بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
بررسی عملکرد فرهنگی کشور، برنامه زنده تلویزیونی دیروز امروز فردا،
شبکه سوم سیما، سال 93.
الهی به فضل خیش مرا بنواز و به عدل خیش مرا مگذار. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام، شب شما بینندگان عزیز و ارجمند به خیر. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. به دیروز امروز فردا خیلی خوش آمدید. خیلی سپاسگزارم از نگاهاتون و دقت ویژه‌تون به برنامه دیروز امروز فردا، به ویژه برنامه هفته گذشته که مورد توجه خیلی از شما مخاطبان، هم از مخاطبان جامعه نخبگان و دانشگاهیانمون و حوزویانمون و عموم مردم که بسیار متوجهشون قرار گرفت و خواستار ادامه مباحث فرهنگی در برنامه دیروز امروز فردا شدند، به خصوص در این اواخر سال که ببینیم دستگاه‌های مختلف فرهنگی کشور در سالی که به نام فرهنگ نامگذاری شده بود چه کردن. خیلی تشکر کردن از نگاه واقع بینانه که مهمانان برنامه هفته گذشته به موضوع فرهنگ داشتن و خواستار این شدن که ادامه بدیم موضوع رو و به ویژه بتونیم راهکارهایی رو هم تو این زمینه ارائه بکنیم. برای احترام به نظر شما مخاطبان ارجمندمون هم برنامه امشب رو هم به همین موضوع، به ادامه موضوع هفته قبل که در سال مزین به نام فرهنگ در عرصه فرهنگی چه کرده ایم قرار دادیم با مهمانان ارجمندی که امشب خدمتشون هستیم. حجت الاسلام و المسلمین آقای علیرضا پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه، یکی از مهمانان ارجمند ما هستند. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم. انشالله گفتگوی فرهنگی مفیدی داشته باشیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم که آقا وقت گذاشتید. دیگر مهمانمون هم جناب آقای دکتر سید ضیاء هاشمی هستند، معاون فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، که چند دقایق دیگه انشالله به ما خواهند پیوست. من یه توضیح هم قبلش آغاز مباحثمون بدم که ما خیلی تلاش کردیم امشب هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت خاص و یه سری از کارشناسانی که تو حوزه فرهنگ مسئولیت دارند داشته باشیم بهشون در برنامه و خدمتشون باشیم. بالاخره نشد و نمیخوایم گلایه‌ای بکنیم، امیدواریم که وقت بگذارن انشالله. و قطعا اگه بخوایم نگاه نقادانه به همه عملکرد دستگاه‌های مختلف و خود ما هم داشته باشیم، قطعا میتونیم بگیم که نقد یه جاهایی با ما وارده، شکی توش نیست. خیلی خوبه که تو این زمینه هم بتونیم پاسخگو باشیم و صحبت بکنیم. آقای پناهیان، از انتهای هفته بحث هفته قبل میخوام شروع بکنم که آقای زائری مباحثی رو مطرح کردن، یه چیزی که آخر سر گفتن انقدر اوضاع فرهنگ اوضاع حساس و خطرناکی است که الان ما به یک کمیته بحران برای فرهنگ احتیاج داریم و مسئولان فرهنگیمون باید برن تشکیل یک کمیته بحران فرهنگ رو داشته باشن تا بتونن تو کوتاه مدت یک سری مسائل رو سر و سامانی بدن، جدای از اون بحث های بلند مدت. شما هم چنین نظری دارید؟ عرصه فرهنگ رو الان دوچار این نقطه استقرار میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بنده بحث جلسه قبل شما رو در جریان نیستم که بدونم دقیقاً در چه فضایی اون گفتگو انجام شده، چون بسیاری از این مفاهیم نسبی هستن. آدم نسبت به برخی شرایط یا برخی شاخصها ممکنه وضعیت رو بحرانی تلقی بکنه یا نسبت به برخی از موقعیت‌های دیگه اتفاقاً وضعیت رو خوب ارزیابی بکنه. ولی به طور کلی و به طور مطلق من اگر بخوام عرض بکنم، ما از نظر فرهنگی جامعهمون دچار بحران نیست. رشدها و رویش‌های فرهنگی فوق‌العاده‌ای در جامعه ما بوده و هست. زیرساخت‌های فرهنگی جامعه ما هم علارغم همه کمکاری‌ها دارای استحکام مثال زدنی است که میشه در مورد این توضیح داد. ما وضعمون به طور کلی از نظر فرهنگی در جامعه نسبت به گذشته خیلی بهتر شده. بر اساس برخی شاخص‌ها اینو عرض می‌کنم که اگر لازم شد بعداً می‌تونه مفصل‌تر در این باره صحبت بکنه. نمونه کوچیکش رو بخوام عرض بکنم، شما هر سال دانشگاه‌های ما رو در وضعیتی می‌بینید که تعداد نمازخونه‌هاش نسبت به سال‌های قبل بیشتر میشه و تقریباً تو هیچ مسجدی از مسجدهای دانشگاه‌های ما در پردیس‌های مختلف نیست که فضای مسجدها برای نماز جماعت یومیه‌شون جا کم نیاد. خب این هم نشون میده دانش آموزهایی که دارن تربیت میشن میان وضعیت بهتری دارن، هم معلوم میشه که فضا در دانشگاه‌های ما با همه مشکلات و با همه کمکاری‌ها فضای خوبیه که میتونه این معنویت رو ادامه بده. نمونه های دیگری رو هم میشه مثال زد، ولی از نظر کار فرهنگی نسبت به نیازهایی که ما داریم و از نظر اقداماتی که میتونیم انجام بدیم برای رسیدن به رشد مطلوب و مورد نظر، بله ما دچار بحران هستیم. ما در عرصه مدیریت فرهنگی میتونیم بگیم دچار بحران هستیم. جامعه‌ای که از داشته‌های خودش خوب استفاده نکنه، خوب به تولید و رشد فرهنگ نپردازه، خب این بحران میتونه تلقی بشه. ولی از نظر وضع فرهنگی که تو جامعه هست، نه نمیتونیم قضاوت بدی داشته باشیم. اتفاقا وضع فرهنگی جامعه خیلی بهتره یا برعکس اون چیزی است که تو مدیریت فرهنگی جامعه هست. مثلا شما تو زمینه حجاب که یکی از مثال‌های دم دستی هم هست در مورد فرهنگ نگاه بکنید، ما کار شایسته‌ای درباره حجاب تو جامعه‌مون انجام ندادیم. نه فیلم‌های سینمایی فاخری ساختیم، نه سریال‌هایی تو تلویزیون که بخواد واقعاً کسی این سریال رو ببینه نگاهش نسبت به حجاب زیباتر بشه، قشنگتر بشه، مسئله جا بیفته عمیقاً براش. اینها رو شاهد نبودیم. حوزه‌های علمیه هم شاید به تبیین دقیق حجاب، به تبیین عقلانی و شاید به زبان جهانی حجاب کمتر پرداختن اونجوری که باید. و شاید کارهای هنری خوبی در عرصه سینما انجام نگرفته، ولی این مقدار محجبه‌ای که تو جامعه ما هستن نشون دهنده این هستش که علارغم همه کمکاری‌ها و شاید تبلیغات سوء علیه حجاب که فراوان هست، شما بازم این همه محجبه تو جامعه می‌بینید. این نشون دهنده بنیه محکم فرهنگی است.
آیا حاج آقا احساس عمومی هم واقعا همین رو میگه؟ یعنی همین مطلب شما رو میگه که وضع نسبتاً حالا نمیگیم خیلی خوب و خوبی است، ولی تو مدیریت فرهنگی مثلا مشکل داریم؟
احساس من و شما نمیتونیم الان نمایندگی کنیم احساس عمومی رو، ولی ما باید احساس عمومی رو با یک واقعیتی که تو جامعهمون هست تطبیق بدیم. این مقدار دانشجویان محجبه ما در دانشگاه ها، این مقدار آدم های محجبه ای که شما در خیابون ها میبینید و یا خیلی هاشون تو خیابون ها نیستن، آیا ما برای اینا زحمتی کشیدیم که محجبه بشن؟ نکشیدیم. خب این احساس عمومی باید مطابق با واقعیت باشه.
یعنی بدون اینکه اون زمینه ها رو داشته باشن،
بدون اینکه ما کار کرده
باشیم، ما کار کرده باشیم زمینه هایی که ما براشون وجود داریم.
ما علیه حجاب میبینیم که کار میشه مفصل. ماهواره ها زحمت های خودشون دارن میکشن، شبکه های اجتماعی که میتونن بی بند و باری رو رواج بدن فعالن، تو دست همه جوان ها دارن میچرخن، و رمان هایی که علیه حیا و حجاب نوشته شده، رمان هایی که به نفع حجاب نوشته نشده غالبا، البته همه این مسائل وجود داره. تهاجمات صد برابر شده، اقدامات به شدت کمه، اقدامات متناسب برای تقویت مثلا حجاب. بعد این مقدار محجبه شما برای چی دارید تو جامعه میبینی؟ یا مثلا شعار حجاب، دیگه شعار تازه ای نیست مثل اول انقلاب که یه جذابیتی داشته باشه. بعد خیلی از ماها با شعار حجاب و دین خرابکاری کردیم، اومدیم دین رو خوب جلوه ندادیم، با عنوان ادعای دینداری، با همراه با ادعای دینداری رفتار دقیقی نداشتیم. مردم مشکلات اقتصادی دارن، خریدن چادر، خریدن یه مانتو مناسب هنوز یکی از بحران‌هایی است که دولت‌ها هیچ کدوم نتونستن این رو سازماندهی بکنن و به یه جایی برسونن. علارغم همه اینها شما بازم میبینید که حجاب خیلی مستحکمه تو جامعه ما ریشه هاش، و کسانی که غیر محجب رفتار میکنن در یک ارزیابی، در یک نظرسنجی 97% معتقد بودن به ارزش حجاب. خب این نشون میده که جامعه بنیه فرهنگیش خوبه.
کجا نظرسنجی کرده بود؟
من این رو از مسئولین بسیج شنیدم که حتی میگفتن ما برای این که بررسی بکنیم ببینیم که اینها یا دقیق انجام گرفتی یا نه، از افراد کاملا غیر محجبه هم پرسیده بودن، همه به طور کلی به ارزش حجاب اذعان داشتن.
خب مهمان دومونم اومدن، آقا سلام عرض میکنم. آقای هاشمی خیلی خوش اومدید.
خدمت جان سلام عرض میکنم.
ما آخر بحث های پناهیاری خدمت شما سلام عرض میکنیم و میرسیم خدمت شما. فقط
پس بنیه فرهنگی جامعه ما خوبه و دچار بحران نیست، اما اقدامات فرهنگی ما نه متناسب شأن این مردمه، نه متناسب نیاز این جامعه، نه متناسب اون رشدی که ما باید بهش برسیم. بیشتر باید بحث رو تو این بخش دید. البته مشکلات فرهنگی تو جامعه ما هست. من الان خواستم فقط به شاخصهای خوب اشاره بکنم که بحران رو از جامعه بردارم بندازم گردن مسئولین
فرهنگی. آقا بازم خوش آمدید، خیلی متشکرم که وقت گذاشتید. حال شما خوب ان شاء الله؟
خیلی متشکرم. بنده خدمت جناب عالی حاج آقای پناهیان و بینندگان عزیزتون عرض سلام دارم. زمانی که به من اعلام شد بود ظاهرا خط تغییر کرده، از دست دادم من بخشی از صحبت های حاج آقا رو در خدمت شما هستم.
زنده باشید. عرضم خدمتتون که صحبتمون از اینجا شروع شد، چون هفته قبل هم بحث خوبی داشتیم. یکی از مهمانان ما اشاره کردن الان ما احتیاج به یک کمیته بحران برای فرهنگ کشور داریم، وضعیت فرهنگیمون به بحران رسیده. از آقای پناهیان پرسیدم شما این اعتقاد دارین، اشاره کردن که به لحاظ مسئولین فرهنگی میشه گفت که به این نقطه بحران رسیدیم و به یک کمیته بحران احتیاج داریم، ولی وضع فرهنگیمون وضع خیلی بدی نیست، نه وضع خوبی است، شاخصه های مثبتی هم داریم، ولی خب اقدامات متناسب نیست. شما چه نظری دارید آقای هاشمی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید باید ببینیم که فرهنگ رو به چگونه تعریف میکنیم، منظور ما از فرهنگ چیست، آرمان ها و اهداف فرهنگی چیست و راه های رسیدن به اون آرمان ها کدامه. من گمان میکنم تصور رایج نسبت به فرهنگ در این گفتگوهای ما یک تصور عامیانه است، نه تصور علمی. اگر تعریف علمی دقیقی نسبت به فرهنگ داشته باشیم، اون موقع حق میدیم با جای پناهیان که بفرمایند که زمینه ها و پیشینه فرهنگی ما و بنیان های فرهنگی ما از چه قوتی برخوردار.
این تعریف علمی نداریم؟
ما تعریف علمی فراوان در فضاهای علمی داریم. بیش از 300 فرهنگ شناخت شده پذیرفته شده در حوزه فرهنگ در متون
علمی در مرحله اجرایی باشه.
اما در فضای عمومی جامعه ما نسبت به فرهنگ بدفهمی داریم. ما تصورمون از فرهنگ فقط بخش های نمادین از حوزه فرهنگ. ببینید وقتی میفرمایند که فرهنگ هوایی است که ما تنفس میکنیم، وقتی گفته میشه فرهنگ روح حاکم بر جامعه است، وقتی گفته میشه فرهنگ موتور محرک توسعه در جامعه است، وقتی میگیم فرهنگ مهمتر از حتی اقتصاده، بنابراین فرهنگ یه سری حوزه های ظاهری و نمادین صرف نیست، بلکه فرهنگ عرصه است که همه زندگی رو تحت تاثیر قرار میده. پس باید ببینیم وقتی میگیم که فرهنگ ضعیفه یا قوی است، فرهنگ منسجمه یا پراکنده است و ضعیفه، منظور ما چیست؟ این ضعف و قوت رو با چه شاخصهایی میسنجیم؟ اگر مفهوم سازی علمی نداشته باشیم، اون موقع این قضاوت ها مسیر خوبی رو طی نمیکنه. بنابراین من فکر میکنم قبل از اینکه بخوایم قضاوت کنیم که فرهنگ خوب یا بد، وضعیت فرهنگی ما ضعیف یا قوی، مسئولان فرهنگی ما ضعیف عمل میکنن یا قوی عمل میکنن، باید ببینیم که منظور و تعریفی که از فرهنگ داریم چیست و شاخص هایی که برای ارزیابیش داریم کدامند. من کمتر مواجه شدم با این شاخص سازی ها و مفهوم سازی های دقیق، ولی فراوان مواجهیم با قضاوت های سطحی و کلیشه‌ای که متاسفانه به وفور داره مطرح میشه.
خیلی متشکرم. آقای پناهیان، آقای هاشمی شنیدید میگن ما تعریف دقیق و درست و شاخصه ها رو در مورد باب فرهنگ درست تعریف نکردیم، آیا چنین چیزی هست؟
بله، معمولا تعریف نشده. برداشت های سطحی در مورد فرهنگ رواج داره و البته سخنان دقیقی هم در مورد فرهنگ هست. من اجازه بدید یکی از صحبت‌های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو در باب فرهنگ برای شما مطرح بکنم که سال 1343 مطرح کردن و شما ببینید ایشون بعد از انقلاب هم جملاتشون رو آوردم چیزی حدود 15 سال شاید 20 سال بعد دقیقاً باز همون حرف‌ها رو حضرت امام می‌زنن و اتفاقاً به یکی از شاخص‌های بسیار دقیق فرهنگ اشاره می‌کنن، صرفاً به برخی از نمادهای مذهبی هم اشاره نمی‌کنن که ما الان به عنوان نمونه مثال ذکر کردیم از نماز و حجاب و اینها، ولی اون زیر ساخت‌های فرهنگی اگر درست بشه دینداری هم در جامعه سهل خواهد شد. حضرت امام در مورد فرهنگ می‌فرماید راه اصلاح یک مملکتی فرهنگ آن مملکت است. این سخن سال 1143. اصلاح باید از فرهنگ شروع بشود. دست استعمار توی فرهنگ ما کارهای بزرگ می‌کند، نمی‌گذارد جوان‌های ما مستقل بار بیایند. خب این کلمه استقلال و روحیه استقلال در تربیت جوانان یک جامعه یکی از شاخصه‌های مهم و موفقیت فرهنگ سازی یا رشد فرهنگی تو اون جامعه است. یا می‌فرماید که نمی‌گذارن در دانشگاه جوان‌های ما درست رشد بکنن. اینها را از بچگی یک طوری می‌کنن که وقتی بزرگ شدن اسلام هیچ و آنها همه چیز، یعنی غربی ها غربگرایی رو رواج میدن. غربگرایی رو به عنوان یکی از مشخصه های فرهنگ غلط در واقع ذکر میکنن. اگر فرهنگ درست بشود یک مملکت اصلاح میشود. برای اینکه از فرهنگ است که در وزارت خانه ها میرود، فرهنگ است که به مجلس میرود و کارهای دیگه. بعد میفرماید که بدهید ما درست کنیم، اختیار فرهنگ رو به دست ما بدهید. بعد از انقلاب هم دوباره همین رو میفرماید، می‌فرمایند که اون چیزی که مملکت رو اصلاح می‌کنه فرهنگه. می‌فرمایند اگر بخواهید ملت شما نجات پیدا بکند، این صحبت‌ها مال 58 هست. نجات ملت در فرهنگ و در دانشگاه‌ها باید طرح بشود. حالا تصادفاً خدمت یکی از مسئولین فرهنگی دانشگاه‌ها هستیم. مادامی که ما پیوستگی مغزی داریم به خارج و اجانب، منظور شاید وابستگیه، هیچ یک از این گرفتاری هایی که شمردید نمیتوانیم ازش فرار کنیم. رأس همه اصلاحات اصلاح فرهنگ است و نجات جوانهای ما از این وابستگی به غرب غرب بسیار چیزهای مفیدی دارد برای خودش نگه داشته، یک قدری از آنها را صادر کرده و بعد بحث استثمار دول شرق و اینها رو ذکر میکنن. در سخن دیگری که آوردم، حالا کلام به درازا میکشه، حضرت امام به شدت به آموزش پرورش تکیه میکنن که در آموزش پرورش باید زیر ساختهای فرهنگی واقعا درست بشه و از اونجاست که فرهنگی که جامعه اطلاع پیدا میکنه. من همینجا به سهم خودم توضیح بدم در مورد فرهنگ. ما اگر فرهنگ یک جامعه رو که حالا باید سر شاخصهاش دقیق تر صحبت کرد رشد بدیم، دینداری در اون جامعه آسان خواهد شد، دین پذیری در اون جامعه فراوان خواهد شد. ما اگر فرهنگ رو در یک جامعه رشد بدیم، خود اون فرهنگ لازم نیست صریحا دینی باشه و سرشار از شعارهای دینی باشه. مثلا آدم‌ها بتونن در مقابل مشکلات بایستن، بپذیرن دنیا تلخی داره و باید با این تلخی‌ها بجنگن، خیال باف نباشن درباره زندگی هاشون. ببینید هنوز ما به گزارای دینی نرسیدیم. اگر آموزش پرورش جوانهای ما رو اینجوری تربیت بکنین که تو وقتی رشد میکنی قدم در زندگی میگذاری باید مسئولیت هایی رو بپذیری، با سختی ها مواجه بشی و با اونها درگیر بشی و حل بکنی بری جلو، خب بچه رو لوس و پرتوقع بار نیاوردیم، آماده برای درگیری با مشکلات بار آوردیم. همونجوری که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمود اگر ما این زیر ساخت فرهنگی مقاومت روحی برای درگیری با مشکلات زندگی رو درست بکنیم، آمار طلاق هامون اینقدر افزایش پیدا نمیکنه. یقینا آمار طلاق که بالاست علامت بیماریه در فرهنگ ما، ولی نمیشه فقط ما بیایم با یه کار اسلامی و نصیحت که آقا طلاق چیز بدیه مسئله رو درست کنیم. زیر ساخت فرهنگی میخواد. زیر ساخت فرهنگیش اینه که تو آموزش پرورش در اون دوران 7 سال اول که امام صادق علیه السلام میفرماید دوران آشنایی فرزندان شما با تکلیف است، تو این دوران بچه‌ها رو سفت و محکم بار بیاریم، مثل امیرالمومنین علی علیه السلام که فرمود دنیای تو سخت خواهد بود و تو در مشکلات گرفتار خواهی شد، اینو بهش یاد بدیم. بچه وقتی که پا به عرصه حیات اجتماعی و یا زندگی جدیش میگذاره اینقدر پرتوقع نباشه در اثر کوچکترین مشکل عقب نشینی بکنه.
این برنامه‌ریزی رو کجا باید بکنه حاج آقا؟ این آموزش رو کجا، یعنی آموزش پرورش بر اساس یک برنامه مدون باید این کار رو بکنه مسلم. اون برنامه رو کجا باید انجام بده، کجا باید تحریزی
حالا
بکنه؟
الان علل قاعده تو شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اسناد مهم تصویب بشه و اقدامات شایسته تو شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام گرفته، ولی این که من عرض کردم در مدیریت فرهنگی اساسا تو کشور ما مشکل هست به هیچ دولت خاصی اشاره نمی کنم. کار مدیریت فرهنگی خیلی سخته
تو دولت‌های مختلف،
تو همه دولت‌ها، همیشه مقام معظم رهبری تو همه دولت‌ها از فرهنگ گله کرده. در دولت اول بعد از جنگ، دولت دوم بعد از جنگ، دولت سوم بعد از جنگ، حالا تو این دولت جدید هنوز به ارزیابی‌های مقام معظم رهبری نرسیدیم، ولی مدیریت کردن و رشد دادن فرهنگی یک جامعه کار بسیار پیچیده است. شما یه دونه رشته مدیریت فرهنگی درست حسابی تو دانشگاهاتون ندارید، تو حوزه اقدام شایسته
قبلا شما تو این برنامه گفتیم بعضی انتقاد کردن گفتن تو مثلا دانشگاه ما مدیریت فرهنگی داریم. حالا
بله شما، من خواهش میکنم سرفصلای اونجا اون رشته رو بیارید اینجا، نوشته کتابداری و چند تا اقلام بسیار جزئی که هیچ کدوم از این حرف‌های بسیار عمیقی که درباره فرهنگ میشه زد، هیچ کدوم از این فرمایشات بسیار عمیق حضرت امام درباره فرهنگ اونجا تئوریزه نمیشه، مبانی علمیش دقیق درک نمیشه.
به این حرف هم نقد دارن در مورد مثلا عملکرد دولت ها، میگن خیلی از نهادهای فرهنگی که مؤثرن زیر نظر دولت ها نیستن.
بنده همین خواستم عرض بکنم، فقط بحث دولت ها نیست، اساسا کار مدیریت فرهنگی کار دشواریه، تو صدا و سیماش هم کار دشواریه. ببینید غربیا بلدن فرهنگ اومانیستی خودشون رو چجوری تبدیل کنن به فیلم، ما هنوز زیاد نگرفتیم راهشو. شما تو دانشکده صدا و سیما این راهشو اگر به فیلم سازتون نشون بدید، خب اونا یاد میگیرن میان فیلم های خیلی بهتر میسازن دیگه. غربی ها بلدن چجوری مثلا تبعیت از هوای نفس رو تحت عنوان حقوق بشر تئوریزه کنن. بخشی از حقوق بشر چیزی نیست جز افرایت من اتخذ الهه و هوا پرستی. اومدن تئوریزه کردن، تبدیلش کردن به دانش، از اونورم تبدیل میکننش به فیلم، بعد به خورد دیگران میدن، تبدیلش میکنن به نظامات اجتماعی. ما این کارو هنوز انجام ندادیم. ما معیشتمون، سازمان ها و نهادهای اقتصادیمون هنوز طوری نشده که از اقتصاد ما نماز در بیاد. وقتی میگیم مدیریت، فقط بحث مدیریت چهار تا وزارت خونه فرهنگی نیست. من یه بار رفته بودم وزارت اقتصاد و دارایی برای اونجا دوستان صحبت کنم، گفتم من الان اومدم در فرهنگی ترین وزارتخانه کشور، چون مردم 8 ساعت از روزشون رو لااقل در جهت معیشتشون دست پنجه دارن نرم میکنن و ما باید ساختارهای اقتصادی رو به گونه ای طراحی بکنیم که بتونه نتیجه فرهنگی بده به ما، آرامش بده به انسانها، طمأنینه بده، هرس رو کم بکنه. و اینها کار دشواری است. بحث انتقاد از یک مدیر و دو مدیر نیست، بحث انتقاد از یکی دوتا روی کرده سیاسی اجتماعی نیست، اساسا کار دشواری است. ما باید هممون اعتراف کنیم و دانشگاه ها مسئولیتشون تو این زمینه بدونن، اون نهادهایی که میخوان این فرهنگ اصیل و عالمانه و نگاه دقیق به فرهنگ رو بیان تبدیل بکنن به برنامه های آموزش پرورش. اگر تبدیل درست صورت بگیره، اون وقت خود به خود دانش آموز ما دیپلم که گرفت از کلمه‌ای به نام دلم میخواد بدش میاد، چون میفهمه این حرف یک سخنی است که منشأ بی‌ادبی‌های فراوان و ناهنجاری‌های گسترده برای جامعه و خودش خواهد شد. این نتیجه رو بعد آموزش پرورش به ما بده، نه اینکه نماز بهش یاد بده، سرود اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن ارواح الله الفدا رو بخواد بهشون یاد بده. خب اونها هم کار خوبیه، قرآن خوندن فقط بهش یاد بده. اگه فرهنگ درست زندگی کردن نداشته باشه، این دین رو هم با شعاری برخورد میکنه، بعد از یه مدتی به خاطر هوس‌های دیگه میذاره داشته.
خیلی متشکرم. آقای دکتر هاشمی، به عنوان مسئول فرهنگی یکی از مهمترین نهادهای فرهنگی کشور که دانشگاه هستن، خب حضرت امام یک کلامی دارن، میفرمایند که دانشگاه مبدا تحولات در جامعه است. خب تو سال فرهنگ هم بودیم، 11 ماه هم از سال مزین به نام فرهنگ گذشت. چه کردید برای اینکه این منشأ تحولات که دانشگاه منشأ تحولات است بتونه تو عرصه فرهنگ هم منشأ تحولاتی بشه؟
بعد ببینید، من عرض کردم من واقعش اینقدر که در جامعه مطرح میشه اوضاع فرهنگ رو تیره و منفی نمیبینم. البته که افقهای پیش رو ما بسیار گسترده و بلنده و برای رسیدن به اون آرمان همون راه بس طولانی داریم، اما سرمایه های در اختیار ما هم بسیار بزرگه. اگر تصویر درستی ارائه بدیم از فرهنگ و همونطور که عرض کردم و قضاوت دقیقی داشته باشیم و اهداف و روش هامون رو درست تلقی کنیم، با اتکای به این سرمایه ها ما مسیر روشنی پیش رو داریم. حالا شما اشاره کردید به 11 سال 11 ماه گذشته، ولی من قبل از اون به اون زمینه ها بپردازم. ببینید، فرهنگ باعث میشه که جامعه خوب زندگی کنه. فرهنگ عاملی است که انسان ها در زندگی اجتماعی، در تعاملات اجتماعی بتوانند زندگی روانی داشته باشند. فرهنگ یعنی راه و رسم زندگی درست و خوب و مناسب و رضایتمندانه و مبتنی بر اعتماد. فرهنگ یعنی اون عنصری که همدلی و الفت ایجاد میکنه یا شقاوت و بدبینی و بدگمانی وجود میاره. این یکی از شاخصهای فرهنگ دینی اتفاقا که در فرهنگ عمومی ما هم جا افتاده است و یکی از به قول علما مستقلات عقلی است، صدق و صداقت، راستگویی. راستگویی همه جوامع بشری براشون مهمه، یک ارزش فرهنگی است و یک ارزش دینی است. ما اگر کاری کنیم که مردم مجبور نباشن به دروغ گفتن و به تعبیر عامیانه لاپوشانی کردن یا تظاهر کردن یا چند چهره بودن تبدیل به ارزش نشه، که نفاق تبدیل به ارزش بشه، شما می‌بینید چقدر قصه فرق می‌کنه. من اگه تشویق کنم کسانی که می‌خوان بیان استاد همکار من رو نوار تو کلاس از ضبط می‌خوام بیان به من میدن، من هم تشویقشون کنم، چه کار کردم؟ با فرهنگ مردم بازی کردم، نگاه امنیتی رو در دانشگاه ایجاد کردم. من خیال میکنم این استاد همکار من بالقوه یک آدم دشمن منه و من باید مراقبش باشم. پس دانشجوی عزیز خودم رو تشویق میکنم به این که مراقب اساتید باشید، اگر خطایی ازشون سر زد بیاد به من گزارش بدید. این روش ضد فرهنگی است، به خاطر که اصلا من فهم درستی از فرهنگ ندارم. اگر اسم اینم بذارم کار فرهنگی و دغدغه فرهنگی، دیگه خیانت به فرهنگ کردم، به خاطر اینکه من فرهنگ رو تخریب میکنم با دغدغه فرهنگی، اونم فرهنگ مثلا ارزشی یا دینی یا واژگان مقدس. فرهنگ عرض کردم یعنی آن چیزی که انگیزه حرکت رو ایجاد میکنه. چرا میخوام معظم رهبری اقتصاد رو با فرهنگ با هم کنار هم میارم؟ خب اقتصاد حوزه معیشته، همطور که جا فرمودن یک کارمند در طول روز، یک کارگر در طول فعالیتش در کارخانه داره برای معیشتش تلاش میکنه. ولی آیا این کارگر در طول روز برای معاشتش کار میکنه بعد عصر که رفت مسجد اون موقع بیاد فرهنگش میفته؟ یا نه، اون نیتی که در کارش حاکمه اون نیت فرهنگی است، پس روح حاکم بر فعالیت او فرهنگی است. دانشجوی من که سر کلاس میره، اگه با انگیزه بره سر کلاس، این متاثر از فرهنگش. استاد من اگه خلاقانه و مسئولانه فعالیتش رو انجام بده، متأثر از فرهنگ سالمش. و اگر بی تفاوت باشه، انگیزه نداشته باشه، مشکل اونجاست که من باید ببینم چرا انگیزه نداره. خب پس ضعف فرهنگی من اونجاست که دارم انگیزه رو از استاد میگیرم. ضعف فرهنگی من اونجاست که بین این گروه و اون گروه شکاف ایجاد میکنم. آنجایی که من ببینم که جریان‌های مختلف اجتماعی رو در مقابل هم موجب سفارایشون میشم و یه اقلیت اکثریتی برای خودم درست میکنم و تشویق میکنم گروهایی رو که تخریب کنن دیگران رو، اینجا دارم به فرهنگ ضربه میزنم. در چنین جایی من مدیر اگر هیچ کاری نکنم، فرهنگ روال عادیش بهتره. اما آیا من موظف نیستم کاری کنم؟ نه، قطعا من موظفم. من همونطور که اقتصاد نیاز به برنامه ریزی، سرمایه گذاری، تلاش و مدیریت داره، حوزه فرهنگ هم نیاز به مدیریت داره. همه دنیا هم چنین است. شما مثال خوبی زدن، وقتی با فیلم، با رسانه، با تکنولوژی های جدید، با روش های ظریف، ارزش های مورد نظر جامعه در جامعه ترویج میشه، از قشر نوجوان و کودک تا بیاد به جوان و میانسال و کهنسال، براش برنامه ها وجود داره، یعنی که همه جوامع براشون مهمه که این ارزش های اجتماعیشون در رفتارهای جمعی تجلی پیدا کنه. خب ارزش های ما چیست؟ ارزش ما صداقت، عدالت طلبی است، انصاف، گذشت، فداکاری است. در روایات ما هست که دین چیست؟ دین اکرام و تکریمه، دین محبت و دلسوزی و فداکاری است. دین شاخص‌های رفتار دینی انفاق از خودگذشتگی است. ببینید فرهنگ دینی، فرهنگ عمومی، فرهنگ اجتماعی یعنی اینکه انسان‌ها زندگی مبتنی بر همدلی و اخوت داشته باشند، نه زندگی مبتنی بر خصومت. در آیه شریف قرآن که می‌فرماید که کسانی که با پیامبرند بین خودشون رحماند و نسبت به کفار اشدائند، یعنی کسی که آمد به حریم جامعه ما تعرض کرد و امنیت و نوامیس مردم رو در معرض تهدید و تعرض قرار داد، همه یک دست در مقابلش وای میستند، کاری که ملت ما در جریان دفاع مقدس کرد. اما اونجایی که با هم هستیم، وظیفه من مدیر فرهنگی این است که یک کار کنیم که تلطیف و همدلی و اخوت جریان پیدا بود.
آقای دکتر هاشمی، آیا یک سند مدون، یک برنامه ریزی مدون حالا برای محیط دانشجویمون و کار فرهنگی در محیط دانشگاه داریم؟
بله قطعا داریم. من حالا عرض میکنم، شما حالا برمیگردم من به سوال شما، در طول 11 ماه گذشته چه اتفاقاتی افتاد؟ اتفاقات فراوانی افتاد. ارزش های ما باید مورد تأکید قرار بگیره. همین هفته ما درگیر مراسم پایانی کنگره ملی شهدای دانشجو کشور هستیم. برای اولین بار کل همه شهدای دانشجو کشور که 4500 شهید دانشجو ما داریم، در سطح دانشگاهی، در سطح استانی و در سطح ملی به حساب جلسات بزرگ داشت برای اونها برگزار شد و تأکید ما هم بر این بود که این جلسات اونگونه که مقام معظم رهبری به ما توصیه کردن تبدیل به یک مجالس ترحیم با شکوه صرف نشه، بلکه مجالس خلاقانه، علمی و در فضای دانشگاهی که اون فرهنگ منتقل بشه، فرهنگی که ازش ایثارگری و گذشت و فداکاری در میاد. خب دانشجویان شهید ما قشر نخبه‌ای بودند که علم رو به عمل پیوند زدن، علم آموزی و دینداری رو به جهاد و شهادت پیوند زدن و نشون دادن که اینها با هم جمع میشوند، مانت الجمع نیستند، بلکه اتفاقا نخبگان ما پیشتاز جهاد و شهادتند. ما هم در این مسیر پیش میریم که نشان دهیم ارزش های دفاع مقدس، ارزش های دینی و ارزش های انقلابی پیشگام حرکت های فداکارانه و ایثارگرانه است. در عرصه علمی ما دنبال نیستیم که نشان بدهیم و نشان میدهیم، برای اینکه اتفاقا پیشگام ارزش های دینی کسانی هستند که با فهم و آگاهی این مسیر رو دارن حرکت میکنن، مثل دانشجویان شهید ما، مثل اساتید شهید ما. اما این اساتید دانشجویان چه کسانی هستند؟ محصولات دانشگاه هستند. دانشگاه هایی که قبل از انقلاب در نظام شاهنشاهی شکل گرفتند و حرکت کردند، برخی از فارغ التحصیلانش، حتی برخی از دانشجویانشون، میدونید خیلی از دانشجویان ما اکثرا کسانی بودند که قبل از انقلاب وارد دانشگاه شدند و ادامه تحصیلاتشون بعد از انقلاب بود و به فوز شهادت نائل آمدند. آن دانشگاه ها که کانون علم بودند، ایثارگری از اونها برخاست. دانشگاهی که 36 سال در ظل نظام جمهوری اسلامی زیست کردند، به طریق اولا محل و کانون فداکاری هستند. و چه فداکاری بالاتر از علم آموزی، مسئولیت پذیری، تلاش و کوشش. ما در این مدت تلاشمون بر این است که نشان دهیم اولا عموم دانشگاهیان با اصول آرمانهای نظام و ارزشهای متعالی دینی همدلی و همراهی دارند. این احساس بدبینی و بدگمانی و بددلی رو در دانشگاه کم کنیم. فضای اعتماد رو سعی کنیم در بین دانشگاه ها تقویت کنیم. فضای اخوت و اعتماد رو تقویت کنیم. فضای برخوردهای کنترلی و سلبی و امنیتی رو در دانشگاه کم کنیم. البته معنیش این نیست که بنده عرض کنم در دانشگاه ها همه چی بر وفق و مراده و هیچ ایرادی وجود نداره. نه، ایرادات سر جای خودش هست. اما ایرادات و کسانی که دچار ایراد هستن بخش اقلیتن. اکثریت جامعه برادران ایمانی نخبه هستن که در اینجا دارن تلاش میکنن و یکی از فعالیت هایی که میکنن این است که اهل گفتگو هستن، اهل نقد و نقادی هستن. بخش از این نقد ها ممکنه متوجه ما مسئولین باشه و ما همواره گفتیم که دانشجو و استاد حق داره که من مسئول رو نقد کنه. کاری که کردیم ما در این مدت یکی از اقداماتی که انجام شده، منشور حقوق دانشجو رو تدوین کردیم، منتشر کردیم. به دانشجویان گفتیم که طبق قوانین مصوب این حقوق شماست و اینا رو در سایت هامون منتشر کردیم و توصیه کردیم که برای اینکه قانونگرایی که یکی از شاخصهای اصلی فرهنگی در جامعه امروزی است ترویج پیدا کنه، بیایید بر اساس قوانین از حقوق خودتون دفاع کنید. ما همواره این زمان نداشتیم که بگیم تکالیف دانشجویان چیست. همین طبیعتا این حق و تکلیف با همه، ولی خاصه میگیم در ازای اینکه یک دانشجو، یک استاد، یک کارمند وظایفی داره، در ازاش تکالیف هم داره، در ازاش حقوقی هم داره و امتیازاتی هم داره و سعی کردیم زمین سازی کنیم که این حقوق در کنار اون تکالیف برجسته بشه و دانشجویان بتوانن از حقوق خودشون دفاع کنند و این نظارت و کنترل اجتماعی رو در سطح وسیعی بتونیم نهادینه کنیم.
آقای پناهیان، نقشه مهندسی فرهنگی کشور رو شورای عالی انقلاب فرهنگی خب حدودا دو سه سال روش تلاش کرد و تدوین کردن که البته حالا تقریبا از خرداد ماه بعد از 33 جلسه به تصویب رسید و هنوز اونی که خبرهایی که به ما رسیده 4 ماهی که ابلاغ اون در واقع شورای راهبردیش مانده که بعد به دست رئیس جمهور ابلاغ بشه، میگن بعد از اون یه سری تحولات خوبی رو خواهیم داشت. برخی ها انتقاد میکنن که کار فرهنگی یا وضعیت فرهنگی فعلی راهگشاش نوشتن چنین اسنادی نیست. بعضی ها هم در مقابل میگن که قطعا باید یه سری سندهای راهبردی مثل این نقشه راه مشخصی که نخبگان فکری و فرهنگی میشنن بررسی میکنن و تدوین میکنن باید در واقع تدوین بشود و بهش فرصت اجرا داده بشود تا چند سال بعد پاسخگوی ما باشه. شما با کدوم نظریش موافقید؟
من در مورد فرمایشات آقای دکتر هاشمی صحبتی نکنم، فقط سوال شما رو جواب بدم.
میتونید اول اون صحبت بکنید بعدش هم سوال من جواب بدید.
یکم میخوام گفتگو طبیعی باشه، یعنی همینجوری از کنار موضوعات
نگذاریم.
موضوعات مهم نگذاریم. اولا بنده از این روی کرده آیه هاشمی و دولت محترم خیلی استقبال میکنم و خیلی خوشحالم، میخوام اینو تقویتش بکنم که فرمودن یکی از شاخصه های فرهنگی برای یک محیط دانشگاهی به ویژه ایجاد همدلی و رفع تشنج ها و تفرق های نابجا. واقعا جامعه ما هم به همدلی نیاز داره و هم این علامت سلامت یک جامعه است که ما علارغم همه اختلافات، علارغم وجود گفتگو و نقد و نظر، همدلی رو حفظ کنیم. منتها میخوام از باب این که عبرت بگیریم از پیشینیان در آینده چنین چیزی رخ نده، ما یادمون نمیره یه زمانی دانشگاه ها رو میخواستن تبدیل کنن به باشگاه های سیاسی، باشگاه های قرمز و آبی و مثلا کسی یه ذره گرایش لیبرالی پیدا میکرد اون مخالف خودش رو میگفت طالبان این اون کسی، یعنی تروریست های داعشی الان اسمشون شده. و ما خیلی تعجب میکردیم که آخه تو دانشگاه خب از هم انتقاد کنید، شما نیاز ندارید وقتی که نظر طرف مقابلتون رو نمیپسندید یه دفعه ببرید اون رو آخر خط بهش بگید تو طالبانی هستی، مثلا تو اونجوری خیلی تند برخورد بکنید. این خیلی روی کرده خوبیه، من تبریک میگم به وزارت علوم که نقد و نظر اصلا حیات و حرکت دانشگاه است، که تو دانشگاه باشه حیات سیاسی در زمینه‌های مختلف فرهنگی. اگر این گفتگوها و مناظره ها و کرسی های آزاداندیشی نباشه که دانشگاه مرده در واقع. ولی بشه دانشگاه رو یه جوری مدیریت کرد از نظر فرهنگی که بچه ها بدون اداوت، بدون زدن برچسبه های بسیار تند، نه کسی اون طرفی رفت بهش بگن منافق. امیرالمومنین به خوارج منافق نگفت، فرمود که اینها منافق نبودن، مؤمن بودن. گفتن دنیا طلب بودن، فرمود نه دنیا طلب هم نبودن، اشتباه کردن. حتی اونا رو قتل عام کرد به دلیل که جرمشون جرمی بود که اقتضا میکرد قتل عام بشن، مفسد فی الارض شده بودن، ولی نفرمود منافقن. نه از این طرف مثلا برچسب های دیگه ای زده بشه. اگر یه همچین فضایی در دانشگاه ایجاد بشه، اون چیزی که اون جایگاهی که سود خواهد برد از فضای آزاد و گفتگوی آزاد، طبیعتا حق و حقیقت خواهد بود و همه بچه ها رشد میکنن با هر گرایش. این یک نکته. نکته دیگری رو اشاره فرمودن در مورد صداقت که من میخوام بیه کمی حرفا رو ببریم جلوتر، مردم احساس نکنن ما بازم داریم کلیات ابوالبقا میگیم. صداقت واقعا یکی از شاخصهای فرهنگی است، منتها برای رسیدن به این صداقت دو تا راه مشخص وجود داره. یه راه لیبرالی وجود داره که ما بیایم بگیم ارزش‌ها رو وردارید تا همه صادقانه رفتار بکنن. توی غرب دیگه کار به جای رسیده، یه خانومی با همسرش هم نیست با کسی دیگه است، میاد به شوهرش مثلا میگه و چون مثلا ارزش‌ها اونجا در هم ریخته شده، کسی همجنسگرا باشه یا به تعبیر ما همجنس باز باشه پنهان نمی‌کنه چون ارزش‌ها رو برداشتن. خب اون راه حل لیبرالیه که میگه ارزش‌ها رو حذف کنیم، صورت مسئله صداقت و دروغگویی رو پاک میکنن. بعد میگن خب ببین حالا دیگه راحت همه به هم راست میگن. توی روانشناسی ما میخوندیم آقای دکتر کاردان که استاد دانشگاه تهران بودن به ما این درس رو میدادن، میگفتن که فلان روانشناس غربی اینجوری میگه، میگه چرا یه جوونی که از مرگ باباش خوشحال کلی پول بهش ارث رسیده باید یه رفتار غیر صادقانه انجام بده، سیاه بپوشه، احساس عزاداری به خودش بگیره، در مجلس ختم وایسه، خب این باید بره پیکنیک و سور بده و شیرینی بده، اون رو ترجیح میداد دیگه. حالا ارزش‌های دیگه که حالا احترام پدر بالاخره اینا رو حاضر بود همه رو حذف کنه به خاطر صداقت. خب ما می‌خوایم در جامعهمون صداقت حاکم بشه، ولی راه لیبرالی رو اگر میپسندیم که این راهی است که غربی‌ها رفتن و به بن‌بست رسیدن، از دلش هم داعش در اومده، از دل لیبرال داعش در اومده. اما اگر راه لیبرالی رو نمیپسندیم، یه راهی رو اسلام داره که باز اشاره فرمودن، اون راه اینه که ما ارزش‌ها رو داشته باشیم، منتها تجسس نکنیم کی خلاف ارزش رفتار کرده، ولی ارزش‌ها رو حفظ کنیم. این خیلی مهمه، ما بدونیم یه آدم نمازخون ارزش داره بر بی‌نماز، منتها اگر یه کسی گفتش که آقا من دیدم این نماز نخون، بگیم تو چیکار داری، شاید خونده تو ندیدی. عبدالله ابن ابی سخنرانی کرد یه جایی علیه اصحاب پیامبر گرامی اسلام، یکی از جوانان از اصحاب پیامبر اومد گفتش که عبدالله ابن ابی چنین سخنرانی کرده، رسول خدا فرمود تو اشتباه شنیدی، شاید گفت آقا نه من درست شنیدم، آقا فرمود منظورش شاید چیز دیگه ای بوده، گفت نه آقا منظورش دقیقا همین جور بوده، گفت آقا رسول خدا فرمودن تو با عبدالله ابن ابی بدی، حالا عبدالله ابن ابی خودش پرونده خوبی نداره، چون بدی از او بد میشنوی، هرچی بدی هست میشنوی. گفت نه آقا من دیدم همه صحبتی که کرد همین بود، دیگه حرف دیگه ای نزد که جای توجیه داشته باشه. رسول خدا بعد از سه مرتبه تازه فرمودن که من میرم بررسی میکنم، دادن بررسی کردن دیدن نه واقعا عبدالله ابن ابی اینو فرموده. بله بعدش رسول خدا تا نزدیک 24 ساعت قهر کردن با مردم، اصلا با کل مردم حرف نزدن، فرمودن چرا بعد کسی بین شما اینجوری حرف بزنه. پس پیغمبر تجسس نکردن، همینجوری حرف هر کسی رو نپذیرفتن. ما داریم دیگه، اسلام ارزش ها رو بهش بها میده، منتها غیبت کردن رو 40 برابر گناه کبیره چی میدونه. این ما رو میبره به سمت صداقت. پس رسیدن ما به صداقت دیرتره، سختره، اما پایدارتره، چون در جامعه ما ارزش ها حاکمن، صداقت یک کمی دیرتر به دست میاد. بالاخره شما در دانشگاهتون ارزش ها رو که حاکم بکنید، دو نفرم ممکن تظاهر کنن به نماز خوندن، این اجتناب ناپذیره، ولی ما بعد از این عبور کنیم. مثلا کسی نماز خون به خاطر نماز خوندن پول بیشتر شما بهش ندید، درسته؟ کسی هم گناه کرد، زود تجسس درباره او انجام ندید و حرف علیه او رو نپذیرید. ما یه مقدار دیرتر و سختتر به صداقت میرسیم، منتها به صداقتی پایدار. لیبرال ها یه کمی زودتر به صداقت میرسن، منتها صداقتی که از توش داعش و تروریستی در میاد.
کوتاه‌تر بعد پاسخ‌ها رو جمع جورتر بگیم که مثلا بحث‌های دیگه‌مون هم برسیم جسارتاً. پس این رو من جواب ندادم.
من در مورد سند فکر می‌کنم این شبیه یه طنزه که کسی بگه که ما برای اصلاح فرهنگی جامعه نیاز به اسناد بالادستی نداریم. این اسناد بالادستی میتونه اساره اندیشه اندیشمندان جامعه ما باشه و راه ما رو روشن بکنه. ما توی کدوم حرکت فنی، اقتصادی،
علمی
نیاز به نوشتن و مکتوب کردن نداریم. یه زمانی یه سمینار معماری بود، یکی از اساتید معماری برجسته کشور از رؤسای دانشکده های معماری، خود ایشون در سخنرانیشون تو اون همایش می‌فرمودن که ما از فلان معمار قدیمی می‌پرسیدیم شما این محراب رو چجوری می‌زنید، میگفت اینجوری، یعنی محاسبات پیچیده‌ای. ولی میگفت الان باید ما با این محاسبات سازه برسیم به اون کاری که ارتکازن انجام میشده. یه زمانی ارتکازن در جامعه کوچک و بسته نیاز به سند نویسی نداشته، ولی ما الان در مقام طراحی نظام هستیم. نظامات فرهنگی جامعهمون رو هم، نظام فرهنگی جامعهمون رو هم باید سند نویسی کنیم.
متشکرم.
هم مشکل، عذر میخوام من کلام رو تمام کنم، هم مشکل سر اینه که ما سندها رو احیانا دقیق نمی نویسیم، اون باید بحث بشه، باید این تازه مطالبه بشه. هم انتقال یک سند به رفتار چند تا سند دیگه میانی نیاز داره.
آقای دکتر هاشم، شما از نقشه مهندسی فرهنگی کشور مطلع هستید؟ در جریانش بودین؟
بله، من در جریان هم بررسی و مطالعاتش بودم، هم بیخبر از فرایند تصویبش نبودم.
این از محتوا اینها هم، محتوایی که بالاخره به خود دانشگاه ها و محیط فرهنگی دانشگاه هم باشه توش هست؟
خب ببینید، مهندسی فرهنگی یک سند جامع، بخشش هم در حوزه علم و دانشگاهه، ولی سندی که مستقیما مرتبط به دانشگاه، سند دانشگاه اسلامی است. من اگه بخوام سوال جناب علی رو جواب بدم، من فکر میکنم سند خوبه، اما تولید انبوه اسناد هنر نیست. ما در همین سالهای اخیر اسناد متعدد بنیادی داریم که جمع کردن بین اونها دشواره، و وقتی حجمش زیاد میشه طبیعتاً یه ضعف‌هایی درش جریان پیدا میکنه. ببینید، مثلا وقتی در یک سند جامع این شکلی بیاد گفته بشه که ما به هر خانواده مثلا برای تولد فرزند 1,000,000 تومان جایزه بدهیم، مثلا جایگاه این حرفا در این سند بالا دستی نیست. ولی وقتی یک سندی رو میخوایم 50 صفحه بذاریم، سند بعدی رو 40 صفحه بذاریم، سند دیگری رو همینطور، این سندهای مفصل،
حتی بین روزی تو این نیومده چنین چیزی رو.
حالا عرض میکنم چرا در همین صد سندها این مطالب هست. و بعد ببینید، یا در یک سند رسمی مثلا ما داریم که به خانمهای چادری امتیاز داده بشه، امتیازات اداری که الان حاجی‌ها نقد کردن، به درستی نقد کردن. ببینید، این که حجاب یکی از آموزه‌های دینی ماست و در هنجارهای اجتماعی جامعه اسلامی است.
اون قانون امرافنی از منکر رو شما دارید اشاره می‌کنید؟
نه، در اون قانون چیز نیست. در خود قانون عفاف حجاب، حالا من نمی‌خوام خیلی باز کنم.
نه، اشاره بکنید.
شما ولی ببینید، وقتی اینا در یک قوانینی ده، ببینید قوانین باید سطوح خودش نشون بده. قانون اساسی قانون اساسی است. بنیان‌های اساسی قانون رو معرف می‌کنه. قوانین جاری که مجلس تصویب میکنه قوانین نیست، ناظر به عمله. مصوبات هیئت دولت میاد مشخص‌تر میشه. وقتی میگیم اسناد بالادستی، یعنی اسناد مثل قانون اساسی که همگان بتونن با اون انس برقرار کنن و مبنا قرار بگیره. این اسناد بالادستی خودشون باید با هم انسجام داشته باشن. من یه سندی در اختیار من هست، به عنوان یه وظیفه برای خودم تلقی میکنم، سند دانشگاه اسلامی. این سند دانشگاه اسلامی در 4 بخش فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی تدوین شده. برای من الان این سند مبنای عمله. ولی وقتی در کنار اونها اسناد متعدد دیگری بیاد، واقعا مجری بلا تکلیف میمونه. اصلا فرض که همه این اسناد درست و دقیق باشه، جمع کرد، اگر اینا یک حرف میزنن پس به یکیش اکتفا کن. اگر حرفهای زیاد میزنن، مگه قرار من ما هر فعل و ترکی رو یک سند، اون هم سند بالادستی براش بذاریم؟ غیر از نقدهای جدی محتوایی و ناهمگونی هایی که بین این اسناد ممکنه وجود داشته باشه، اصلا من به فرایند اجرایی و عملیات سازی این اسناد رو روش تأمل دارم. اما وارد بحثش نمیخوام اینجا بشم، چون موضوع بحث شما نیست. ولی برای اینکه در حوزه کار خودم که حوزه فرهنگ دانشگاه است میخوام بحث کنم، من به سند دانشگاه اسلامی رجوع میکنم. ببینید، سند دانشگاه اسلامی تقریبا بیش از 300 اقدام رو توصیه کرد، در حدود 110 راهبرد در 4 بخش، یعنی هر بخش حدود 20 تا 20 و چند تا راهبرد کلی رو داره، ذیل هر راهبرد چند تا اقدام رو. در حوزه کار من، بخش یا نظام فرهنگی تربیتی اومده 21 راهبرد رو به ما گفته، و ذیل هر کدومم چند تا اقدام، نزدیک به 90 تا اقدام. بنده خودم رو موظف میدونم که این مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، موظف میدونم که تلاش کنم برای پیاده سازی و عملیات کردنی. طبیعتا این اسناد بالادستی وقتی ابلاغ میشه، بایستی فرایندهای عملیاتی شدنش پیش بینی بشه. وقتی شما از من سوال میفرمایید که در طول یک سال گذشته چیکار کردید، ما شروع کردیم فرایند عملیات سازی این رو، چون این در تیر ماه سال 92 ابلاغ شد. یکی از مهمترین کارا که ما وقتی در کارگروه خودمون با همکاری دستگاه‌های مختلف یعنی وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبر در دانشگاه ها، جهاد دانشگاهی و سایر مجموعه ها جلسات متعددی برگزار کردیم که ببینیم اولویت بندی کنیم، ببینیم چه کارهایی از این سند رو میتونیم مقدم بداریم تا اینکه راه رو برای بقیه باز کنیم. مهمترین اون کار رو کرسی های آزاداندیشی دیدیم. قرار شد که ما این کرسی های آزاداندیشی رو راه رو باز کنیم برای عملیاتی شدنش، چون همه ما اتفاق نظر داشتیم ببینیم که زمینه مساعدی وجود نداره برای پیاده شدن اینا، به خاطر اینکه خود آقا میفهمه که من 100 بار گفتم این کرسی ها اجرا بشه چرا نمیشه. اینکه این فرموده ایشون مربوط به 3 سال قبل، نه امروز، مکرر تاکید کردن. ولی ما گفتیم آقا اصلا دانشگاه بدون آزاداندیشی که دانشگاه نیست، دانشگاه باید جریان اندیشه باشه، جریان اندیشه های آزاد باشه.
آقای دکتر هاشمی، حالا خیلی خوب بود که دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی نفر اینجا بود، در مورد همین تعدد اسناد و مشکل اجراش هم توضیحی میداد. الان دوستان اشاره میکنن که آقای جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس پشت خط ما هستن. آقای جعفری سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، جناب آقای رنجبران، خدمت شما و مهمانان خوبتون و شب بخیر عرض میکنم به شما و همه بینندگان خوب برنامه ارزشمند دیروز.
زنده باشه. آقای جعفری، یه اشاره‌ای رو آقای دکتر هاشمی کردن در مورد تعدد اسناد که خب بالاخره دست مجری رو به نوعی می‌بنده که چجوری بالاخره باید اجرا بکنه، یه جاهای تداخل به وجود میاره. آیا اینو شما تو حالا کمیسیون‌های مربوط بررسی کردید، به خصوص تو حیطه دانشگاه ها؟
من ابتدا اگر اجازه بدید یه نکته اساسی‌تر رو بگم. خب فرهنگ، استفاده کردیم از مهمانان خوبتون، من فکر میکنم واژه کاملا سهل و ممتنعی است. ضمن این که ممکنه ما اگه بخوایم وارد تعریف بشیم، خب اشاره هم کردن تعریف های متعددی وجود داشته باشه، ولی واقعیت انکار ناپذیر است که تقریبا همه مردم و مخاطبین ما خیلی خوب متوجه میشن که یعنی چی. پس بنابراین اگر ما بخوایم تو بحر واژه ها و کلمات توصیفی گم بشیم، شاید اون حقیقت فراموش بشه. بنابراین یک نکته دوم هم من عرض کنم این هست که ما همیشه تو این بحث ها بیشتر به از منظر تئوری و نظری نگاه میکنیم و نگاه کاربردی آخرش، چون هم وقت تمام میشه و هم ممکنه مخاطبین ما خسته بشن، آخرش هم فراموش میشه. لذا من فکر میکنم امسال که سال فرهنگ در واقع از سوی آقا نامگذاری شدن، سال اقتصاد فرهنگ، عرضش خدمتون که ما باید به ویژه بنده حقیر عنوان نماینده مجلس و جناب آقای هاشمی به عنوان سکاندار فرهنگی، جایگاه بسیار بزرگ که حضرت امام هم فرمودن که دانشگاه مبدع تحولات یک جامعه هست، ما باید بیشتر پاسخگوی این باشیم که چه کارهای اجرایی رو انجام دادیم. اگر بخوایم تو این بحثا بیشتر بمونیم، خب میشه مباحثات طلبگی فراوانی داشت ولی آخرش هم نتیجه نگرفت. من یکی از بحثای جدی مینه هست که چرا حضرت آقا در حرم رضوی شریف در بحث فرهنگ که داشتن اشاره میکردن و فرمودن که فرهنگ مثل اکسیژن است که ما داریم تنفس میکنیم، اون موقع فرمودن که فعالیت های فرهنگی یه سری فعالیت های ایجابی داریم، یه سری فعالیت های دفاعی داریم که مسئولان و متولیان امر باید انجام بدن، اما همه چشمامید آقا این بود که جبهه خودجوش فرهنگی مؤمن بیاد به میدان. آیا معناش این است که از مسئولین فرهنگی یه جوری دیگه در واقع مثلا احساس ناامیدی کردن؟
درست.
من فکر میکنم که شاید این باشه که اصلا فرهنگ به این معنا کسانی که میخوان کارهای فرهنگی بکنن بخشنامه پذیر نمیتونه باشه، با دستور اگر کسی رو آوردیم انجام نمیده.
درست.
اما اگر خودجوش بود، انگیزه بود، از درون این سوز درون رو داشتین، عشق رو داشتین، کار رو خوب انجام میده. من یادی بکنم اگر اجازه بدید، مرحوم آجای ابو ترابی رحمت الله علیه، خب تو اسارت، تو اون شرایط سخت، بچه ها تو شرایط سخت، من خودم شاهد بودم، نه اونجا اضافه کاری بود، نه انگیزه اقتصادی بود، نه خیلی از چیزهای دیگه، چه جوری کارو خوب انجام میدید.
خیلی متشکرم آقای جعفری، خیلی محبت کردید. ما این وقت وقتمون محدود، دوستشون بیشتر استفاده بکنیم. خیلی التماس دعا داریم. خداحافظ شما. ممنونم.
حالا بحثای طولانی البته هست،
ان شاء الله فرصت های بعدی. ان شاء الله فرصت های بعدی.
بحث یه جورایی هم ناقصمون که ان شاء الله
فرصت های بعدی. زنده باشید. خیلی متشکرم. چقدر فرصت داریم آقای صراف؟ خیلی فرصتمون تا 5 دقیقه میشه. آره 4-5 دقیقه میگم خاطر مسابقه فوتبال باید جمعش بکنیم بحثو. حاج آقای پناهیان، یک برنامه رو ما خدمت شما بودیم همین اول سال در مورد فرهنگ آقای آشنا هم بودن، یه اشاره کردید به عملکرد مسئولان و عملکرد، یعنی گفتید متولی فرهنگ فقط یک جا نمیتونه باشه، متولی فرهنگ همه مسئولان کشور هستن، و یه اشاره کردید بالاخره به مثلا قوه قضاییه در اجرای عدالت. من میخوام اینو بپرسم، چقدر این عملکردهای مختلف تو حیطه فرهنگی مردم، فرهنگ عمومی مردم تأثیرگذار میتونه باشه؟ مثلا وقتی که مردم میبینن که یک مسئولی در موقع مسئولیت شفاف هم مشخص شده تخلفاتش ولی رسیدگی نمیشه و بعد رسیدگی میشه، یک پرونده مربوط به کسی این همه طول میکشه در صورتی که یک فرد عادی خیلی راحت بهش رسیدگی میکنن، اینها چه اثرات آسیب‌های فرهنگی رو مردم میذاره؟
مسلماً اگر مردم به قوه قضاییه بی‌اعتماد بشن، این صدماتش جبران ناپذیره، نه اینکه صدمه فقط داشته باشه، ولی واقعاً به این سادگی هم نمیشه به قوه قضاییه بی‌اعتماد شد. الان در فرمایشات شما یکی دو تا اشاره بود، من حالا مدافع قوه قضاییه نیستم ولی باید از حق دفاع کرد. اگر میبینن مردم پرونده یه مسئولی دیرتر رسیدگی میشه، چون علل قاعده اون مسئولی که تخلف میکنه راه‌های فرارش هم بهتر بلده از یک فرد عادی، لذا طبیعتاً او از قدرت‌هایی که داره، از راه‌هایی که داره ممکنه یه کاری بکنه که اصلا رسیدگی به پروندهش دیر بشه. این تقصیر بنده خود قوه قضاییه ممکنه
نباشه.
کما اینکه ما در مورد قوه قضاییه واقعاً به طور کلی یک اعتمادی داریم. قوه قضاییه و افراد برجسته‌ای که اینجا هستن نمیان خودشونو خراب بکنن به خاطر دیدن مثلا دم این و آن، لذا علل قاعده به قوه قضاییه اعتماد هست و علل قاعده اونجاهایی هم که تأخیر میشه مردم میدونن که اونایی که بلدن تأخیر بندازن بیشتر مقصرن. حالا یه فرد عادی که یه خطایی بکنه اونقدر امکانات نداره که بتونه تأخیر بندازه.
چه دولت، چه مجلس، چه قوه، کل حاکمیت.
حالا اونو میخوام عرض کنم. بله، شما ظاهرا در سوال خودتون پرسیدید که نهادهای چی، تلویزیون، دانشگاه، مدرسه،
آموزش و پرورش،
یکی از عوامل بسیار مهم فرهنگ ساز رفتار سیاسیونه، رفتار امراء جامعه است. مردم اینجا کلام حضرت امام هست، مردم از پدر مادرشون بیشتر درس میگیرن تا مدرسه، و مدرسه مهمتر از دانشگاهه دیگه. دانشگاه بنده خدا آقای هاشمی دیگه به دست آقای هاشمی میرسن، دانشجوها خیلیشون ساخته و پرداخته شدن. بعد تو روایتی دفعه میبینید میفرماید که مردم به امراء زمان خودشون شبیه ترن تا به پدر مادرهای خودشون، لذا رفتار مسئولین خیلی اخلاق ساز و خیلی فرهنگ سازه. اگر یه مسئول یه ذره عصبانیت پیدا کرد، یه کمی رفتار دفاعی پیدا کرد، اصلا مسئولین نباید به سرعت دچار رفتار دفاعی بشن. رفتار دفاعی اصطلاحی است که تو روانشناسی واقعا باید بهش احترام گذاشت، یعنی این پدیده‌ای که تو روانشناسی مورد مطالعه قرار گرفته، عجولانه زیادی کسی بخواد از خودش دفاع بکنه، عجولانه نابجا یا زیادی بخواد از خودش دفاع بکنه، رفتار دفاعی علامت نبودن سعه صدره. من اگر ببینم در مسئولین جامعه انتقاد ناپذیری هست، یا رفتارهایی هستش که مثل دروغ گفتن که اشاره فرمودن، یا رفتارهایی هست مثل لجبازی، یا رفتارهایی هست مثل خیلی از این چیزهایی که مردم خیلی هوشمنده، مردم ایران که خصوصا در هوششون و ذکاوتشون حرفی نیست، این دیگه با 100 تا موعظه امثال بنده که ضعیف هستن با اقویای حوزه هم جمع نخواهد شد. لذا رفتار مسئولین در ادبیاتشون، در گفتارشون، در موضع‌گیری‌هاشون از نظر اخلاقی یکی از منابع بسیار مهم تولید فرهنگ در جامعه است، و شما میتونید کوچیکترین لجبازی رو تو سیاسیون که دیدید بیاد ارزیابی کنید، تو بازار لجبازی 10% افزایش پیدا کرد، کوچکترین تو مجلس شورای اسلامی یه جر و بحثی بشه که از نظر اخلاقی یک کمی مناسب نباشه، دیگه تو جامعه رو نمیتونیم جمع بکنیم.
اینقدر اثرش
امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید، ایشون هم جامعه شناسن هم روان شناسن، بالاخره استاد عالم خلقت هستن، میفرمان مردم به امراء خودشون شبیه ترن. بعد تازه نتیجه تابع اخص مقدمت این است، مردم ممکنه 100 تا رفتار خوب ببینن به کندی به اونها تأثیر بکنن، ولی کافی یه رفتار بد ببینن، اون وقت چقدر تأثیر گذار خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر هاشمی. برخی ها معتقدن که مسئولان فرهنگی ما با واقعیت‌های موجود فاصله دارن و به خاطر همینم شاید نتونن تصمیم‌های فرهنگی درست رو به روزی بگیرن. شما نظرتون تو این زمینه چه هست؟ تیتراژ هم که داریم
ببینید، این قضاوت‌های کلی رو نمیشه نظر داد. من هم مدافع کسی نیستم که بخوام بگم این حرف حالا درست یا نه. نظرم اصلا خیلی میشه به حرف‌های جدی‌تر اینجا زد. ببینید، من در فتحه فرمایش آقایون، من در این وقت کوتاه شما عرض کنم، عمرای راستگو راستگویی رو ترویج میکنم، مسئولین مؤدب ادب رو ترویج میکنم، جامعه باید مؤدب باشه، جامعه باید راستگو باشه، اینها شاخصهای فرهنگی. ما در دانشگاه دنبال دانشگاه بانشاتیم، اگر نشاط باشه انگیزه امید ایجاد میشه. ما در دانشگاه باید دنبال آزاد اندیشی باشیم، هر حرکتی که محدودیت ایجاد میکنه احساس امنیت رو از بین میبره یا فضا رو امنیت میکنه غلط از نوعی هر کسی.
مهمترین دغدغه دانشجوهاتون چیه تو زمینه فرهنگی آقای دکتر هاشمی؟
ببینید، مهمترین دغدغه دانشجویان ما به طور قطع در حوزه فرهنگی این است که بتوانند مطالبشون رو بگن، این است که بتوانند گفتگو کنند، این است که بتوانند آزادانه گفتگو کنند و به تعبیر رایج آزادی بیان و پس از بیان داشته باشند. آزاد اندیشی یکی از استراتژی‌ها و راهبردهای ماست. ما دنبال این هستیم که مشارکت عمومی داشته باشیم، نه که فقط یه گروهی که ما میپسندیم و دوست داریم اونها حرکت خود جوش داشته باشن بقیه نداشته باشن.
خب کورسای آزاداندیش هم داریم، برای همین تعریف
میکنیم. دقیقاً، بله، همه باید داشته باشن. ما تلاش کردیم گروه هایی که اصلا تقویت کنیم، حمایت کنیم، گروه های جدیدی که بیان در چارچوب قانون حمایت کنیم. البته ببینید، دانشگاه نیاز به آرامش داره، ما دنبال آرامش فضا هستیم و شما میبینید امسال سال بسیار آرامی داریم. اگر این حاشیه پردازی هایی که متاسفانه برای وزارت علوم ایجاد شده و الان برای دانشگاه ایجاد میشه، یه قدری دوستان ما کم لطفی نکنن، اجازه بدن فضای دانشگاه آرام بشه، سیاست زده نشه، حاشیه سیاسی براش ایجاد نشه.
چه انشالله کرسی ها رو شروع میکنه،
فضای دانشگاهی حرکت میکنه. ما کرسی های آزاد اندیشی رو آیین نامه شد از یک دو ماه پیش ابلاغ کردیم، من اعلام کردم، اینجا هم اعلام میکنم کرسی های آزاد اندیشی.
دفعه قبل اومدیم در... گفتین آیین نامه ابلاغ شده.
بله بله، پیش رفته تو حساب. ما کارگاه های مفصل گذاشتیم برای مسئولین، جلسات گذاشتیم، شروع شده. فقط دانشگاه پیام نور به من اعلام کردن که تو این دو سه ماه اخیر 50 تا جلسه گذاشتن. ما البته دنبال رشد کیفی هستیم و من اعلام کردم، اینجا هم اعلام میکنم که هر تشکلی، هر مجموعه، هر استادی که کرسی آزادانش برگزار کنه از ناحیه ما مورد حمایت مادی و منعس و هزینه هاش رو هم مورد.
خیلی سپاسگزارم، خیلی محبت کردین، خیلی لطف کردین آقای پناهیان، محبت کردین. نمیدونم شب وقتمون به خاطر فوتبال جمع جورتر بود، ولی عذرخواهی میکنیم، بالاخره میشد بیشتر هم بحث کرد. کدام یک از نهادهای زیر تاثیر بیشتری بر فرهنگ عمومی دارن؟ 53.5% آموزش و پرورش رای دادید، آموزش عالی 8.1%، صدا و سیما 33.8%، و سایر نهادهای فرهنگی 4.6%. ان شاء الله موفق باشید. هفته دیگه آخرین برنامه دیروزمون فرداست، ان شاء الله خدمتتون با یه برنامه خاص خدمتتون خواهیم رسید. التماس دعا، خدا یار نگهدار.
بیان معنوی نقطه آی آر.